أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی رو برای جلسه امروز برای شما اعلام کردن یا نه؟ تو برگه های دعوتنامه چه عنوانی داشت؟ ننوشته بود. بسیار. بله. به شما اختصاصی احتمالاً گفت. بله، به من هم فرمودن که در موضوع نظم و مسئولیت پذیری صحبت کنیم. احتمال داره که ما در عنوان نظم و مسئولیت پذیری توافقی در مفاهیم با هم نداشته باشیم و احتمال هم داره که آنچه که شما در ذهنتون هست راجع به این موضوع تفاوت‌هایی داشته باشه با شکل طرح مسئله توسط بنده. به همین جهت خیلی آرام و ملایم با هم بحث رو آغاز می‌کنیم. بزرگوارانی که قدیم خدمتشون بوده این چه در این مدرسه چه در مدارس دیگر می‌دانن که پیشنهاد می‌کنیم حتما یادداشت‌های رو از جلسه داشته باشید تا انشالله بهره‌مون از این فرصتی که اختصاص دادیم هر کدوم با یه زحمتی خلاصه بعضی بچه‌هاشون رو گذاشتن رو گاز، بعضیا این رو ور سپردن، تشریف آوردن، انشالله بهره‌مون بیشتر باشه. اول از این سوال شروع میکنیم که به نظر شما نظم و مسئولیت پذیری یکیه یا دوتاست؟ فرقش در چیست؟ یه تعریفی از نظم بدید، یه تعریفی از مسئولیت پذیری. اگه شما همونایی نیستین که بارها به دختراتون گفتین دخترم منظم باش، آدم باید منظم باشه. خب منظورتون از این که بگین دخترم منظم باش چی بوده؟ نظمی که شما از دختر 2 سال توقع دارین با نظمی که از دختر 17 سال توقع دارین که یکی نیست که. پس نظم هم مختصات سنی داره.
نظم زیر مجموعه مسئولیت پذیری میشه. بچه که مسئولیت پذیری باشه شاید خود به خود بچه منظم
میشه. نمیشود کسی از روی وسواس منظم باشه ولی واقعا مسئولیت پذیر نباشه. میشه. و زیر مجموعه هم دیگه نیستن. یکی از مشکلات ما در تربیت همین است که مفاهیمی رو که از بچه ها میخوان مفاهیم کلی است. دخترم خوب باش یعنی چی باشم؟ باید منظم باشیم یعنی چی باشم؟ الان قطعا میز تحریر رو که من برای دختر شما در سن فکر کنم 7-8 سالن دیگه بله تعریف میکنم با بسیاری از شما متفاوته، ولی هر دومونم ممکنه به نظم باور داشته باشه. مسئولیت پذیری را همینقدر که الان شما توجه داشته باشید که با نظم متفاوته فعلا برای من در این جلسه کافی است. یعنی واقعیت این است که میشود دختر شما دختر منظمی باشه، شما به عنوان یک مادر از نظم اون راضی باشید ولی واقعا دختر مسئولیت پذیری نباشه. مسئولیت پذیری تعاریف دیگری داره. اجازه میدید یه تکلیف در همین ابتدا برای جلسه بعدمون عرض کنم و اون اینه: تحقیق بفرمایید ویژگی های آدم مسئولیت پذیر چیست؟ ما تکلیف که میگیم میدهیم یعنی نمیخواهیم یه سخنرانی خیلی رسمی شیکی انجام بدیم بعدش هم همه چیز رها بشه. یعنی شما باید برید به این مقوله فکر کنید، شده دوتا کتاب ورق بزنید ببینید شاخصه های آدم مسئولیت پذیر چیست. یکی دوتا شاخصه هم نیم. من فکر میکنم یه بررسی مختصری که کردم حداقل 10-12 تا هست. یعنی اینا ویژگی های آدمیست که مسئولیت پذیره. همین را شما راجع به همسرتون میتونید چک کنید، راجع به خودتونم میتونید چک کنید. یعنی همچین چون من مادرم حتما مسئولیت پذیرم، نه، ممکنه مادر باشم، ظاهرا منظمم باشم ولی مسئولیت پذیر نباشم. پس ما راجع به مسئولیت پذیری الان نمیتونیم صحبت کنیم چون یه مقوله دیگه است، ولی انشالله در یکی از چند جلسه که خدمتتون هستیم به مسئولیت پذیری میپردازیم. الان میریم سراغ موضوع نظم. خب ما تو نظم اول چند تا نکته به عنوان مقدمه عرض میکنیم، اگر سوالی بود درش با هم به تفاهم میرسیم، بعد میریم راجع به گام‌های ایجاد نظم. بخشی از این گام‌ها عملیاتی است، باید اجرا بشود، بعضی‌هاش هم هست باید در ذهن ما بگذره. یکی از چیزهایی که گاهی بعضی از خانم‌ها که عمدتاً یادداشت هم مثلا برنمی‌دارند پایان جلسه سوال می‌پرسن اینه که میگن دقیقاً چیکار کنیم؟ من معمولا عرض میکنم تمام اون یک ساعت غیر از بعضی از قسمتاش که داشتیم با هم گفتگو میکردیم تمامش همین بوده که دقیقا باید چیکار کنیم. منتها ما اینجا نسخه هامون فردی نیست، نسخه های عمومی است. یعنی با هم گفتگو میکنیم، مثلا میگیم پس ما این اتفاق در ذهنمون به عنوان مادر باید بیفته. این یه کاره، اینجوری نیست که شما بگید خب یعنی من الان بهش بگم این کارو بکن یا نکن. ممکنه من راجع به اون جمله صحبت نکرده باشم، اما اینکه باید در ذهن شما به عنوان مادر چه بگذره برای اینکه بتونید نظم را منتقل بکنید با هم صحبت کردیم. اما اینکه چرا عرض میکنم اونهایی که ممکنه یادداشت بکنن این سوال رو نداشته باشن، به خاطر اینکه اونها 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا عنوان دارن که میدونن باید برن روی عناوین کار کنن. برای اینکه راجب نظم ببینیم مثل هم فکر میکنیم یا نه، باید بگیم که ما دو مدل نظم داریم. یک نظم ویرانگر داریم، یک نظم لازم. چرا نمیگم در مقابل ویرانگر احیا کننده؟ به خاطر اینکه واقعا اون نظمی که ما راجب دختره 6 و 7 و 8 و گاهی حتی تا 10-12 سالگی تعریف میکنیم، واقعا اون چیزی نیست که او را احیا کند، نه، یه نظمه. بعضی از بچه ها خودشانس یا بدشانس مادرشون خیلی حساس نسبت مثلا به ترتیب کمدش یا شکل کشوش. حالا آیا اگر این دختر اینو رعایت نکنه، مثلا دختری که بیچاره میشه، بدبخت میشه، عاقبت نداره؟ واقعا اینجوری نیست. یعنی نظم خوب است، نظم در برخی از مواقع لازم است، نظم کمک کننده است، اما اون نظم نیست که آدم را متحول میکنه. ممکنه مسئولیت پذیری را بگوییم چیزیست که میشود در یک زندگی نقش محوری بازی کنه، ولی نظم اینجوری نیست. یه واقعیت، زندگی نامه برخی از مشاهیر را که بخوانید، عمدتاً مشاهیر غربی که زندگی نامه‌شون فیلتر نشده باشه، شما نگاه میکنید چه آشفته بازاریه تو زندگیش، اما مشهور موفقه. ما توی نظم بخشی یک کاری رو اصلا نباید انجام بدیم و اینو من تو مقدمه گذاشتم که اگر وسط بحثمون یک کسی فکر کرد که الان لازمه بره و بقیهشو نشنوه، اینو شنیده باشه، و اون اینه که با برچسب زدن کسی منظم نمیشه. با برچسب شلختگی، ای جمع نکردی پس تو شلخته ای، حرف مادر تو گوش ندادی، موفق نمیشی. تو اول کیف تو نچیندی بعد بری مثلا سر کارتونت، نگاه کن ببین داداشت آدم موفقی میشه. ما مادران همینجوری دوره هم که نشستیم میگیم مگه میشه مادری با برچسب زدن بخواد بچهشو تربیت کنه. همجور دور هم که نشستیم نه، میگیم نه دیگه، آخه مادره، منبع مهره، محبته. اما اگر خودمون این کارو بکنیم میگیم خب آقا کلافه شده بودم دیگه، کلافه شده بودم، کلافه شدم برای اینکه این فشار عاطفیم رو یه جوری سامان بدم، مجبور شدم دخترمو با هو کردن، با مسخره کردن، با بیتوجهی کردن تحت فشار قرار بدم تا جفت یک بشیم. با برچسب زدن کسی را نمیشود منظم کرد. اولین کاری که باید بکنیم اینه که جملات منفی و برچسب ها رو، لیبل زدن ها رو حذف کنیم. خب باباتون اینجوریه دیگه، یه جوری هم میگم میشنوه. خب برای بعضی از ماها 15 ساله داریم همین جمله رو بهش میگیم ولی منظم نشده. حتی میشود گفت اگر ما تا حالا اشتباه کرده باشیم به دختر یا پسری از فرزندانمون گفته باشیم که نه تو مثل داداشت اینا نیستی، تو به من نرفتی، تو به بابا رفتی، به خانواده پدرید رفتی، مثلا به خانواده ما نرفتی. ما وقتی برچسب زدیم در واقع رفتار رو در او تثبیت کردیم، گفتیم ببین تو اصلا اینجوری هستی، ذاتت اینجوریه. گاهی به زبان می آوریم، مثلا میگیم که تو اگه منظم بودی درست بهتر می شد، اگه اون مدلی که من گفتم عمل می کردی این پیام های منفی را باید حذف کرد اگر می خواهم یه اتفاقی بیفته. گفتیم دو مدل نظم داریم. نظم ویرانگر به نظر شما چه نظمی است؟ بله، نظم وسواس گونه. آقا ما که وسواس نداریم، بعضی همون وسواس داریم. ما وسواس را به شستشو تعریف نمی کنیم. فقط چند نوع وسواس داریم؟ وسواس نظم و ترتیب، وسواس تقارن داریم، وسواس احتکار داریم، وسواس شستشو داریم، وسواس فکری داریم، وسواس شک و تردید داریم و سه نقطه. یکی از وسواس ها وسواس نظمه. وسواس در هر موضوعی که وارد شود ویرانگر است. شما میگی پسرم پسر تمیزیه، تمیزه با تمیز وسواسیه فرق میکنه. اگه یه نفری بگه خونه خانم فلانی که میریم همیشه خونشون منظمه، همیشه همه وسایلشون سر جاشه، این تعریف نیست، این اعلام یه خطره، اعلام بیماریه. نمیشه آخه آدم همیشه من میتونه منظم بشه. میشود آدم برای یک مقطعی خودش را منظم بکنه، ولی معمولا شما الحمدلله تجربهشو زیاد دارید. مثلا وقتی آدم عجله داره برای یه مهمانی میخواد برسه، برای اون مهمانی همه وسایل رو تنظیم میکنه و همه پوششش مناسبه، معمولا اتاقش به هم ریخته است و میره. نمیشه همه منظم باشه. حالا من ایدئالم چیست؟ ایدئالم این است که دخترم از بد و ورود به مدرسه وقتی میاد اول رو پوششو در بیاره، بعد کیفشو منظم رو میز بچینه، بعد تکالیفش رو دونه دونه بررسی بکنه، تنظیم برنامه بکنه، مؤدبانه بدون کم حوصلگی از مادر درخواست یک تغذیه‌ای بکنه، میل که کرد منظم بره. غیر از اینه؟ یعنی من از بچم، ببخشید این تعبیر رو بکنم برم، وسواس میخواهم تا احساس آرامش کنم. اگر یک، نه مادر، اگر یک معلمی، یادم به یه سالی رفتم سر کلاس یک معلم کلاس اولی که خیلی تعریفشو میکردن، میگفتن خیلی معلم خوبی است. من رفتم انتهای کلاس نشستم، گفتم خب ببینیم معلم خیلی خوب چجوری است. دیدم، حالا با یه تشبیهی میگم اون فضا رو که عین اونو بخوام توضیح بدم یه خورده مبسوط میشه. مثلا فرض کنیم میگفت بچه ها شماره 1 همه میداد مشکل در میدادن ازشته بگیر. بچه ها شماره 2 همه دفتر فارسی رو برم داشتن ازشته بگیر. بچه ها شماره 3 و بعد میدونید مدیریت این کلاس چقدر دشواره، به خاطر اینکه اگه شماره 1 کسی مداد قرمز رو برداره این معلم باید چجوری حالی اون بکنه. سرمایه گذاری معلم همین جوری بوده. راست میگفتن خیلی کلاس آرام مؤدب، مثلا عوضش کلاس بغلی هم میزدن رو میز این مدادا میافتاد. کدومش درسته؟ نظم ویرانگر درسته یا نظمی که لازمه خوبه؟ ما دنبال اون نظم ویرانگر نیست. این تعریف دوتا نظم بود. یه نکته دیگه هم در این مقدمه بگم، بعد فرصت بدیم که شما هم فکری کنید ببینیم کجاها رو با هم دیگه تفاهم نداریم که قدم بعدی رو برداریم. ما باید به جای تلاش برای درست کردن رفتار بچه، تلاش کنیم برای تبدیل شدن به یک آدم تاثیرگذار. ما به جای تلاش کردن برای درست کردن بچه باید تبدیل بشیم به یک آدم تاثیرگذار.
خودمون
تاثیرگذار. همینو راجع به همسران بگم. ما گاهی اوقات وقتی وارد زندگی مشترک شدیم، یا من خواستم شوهرمو درست کنم یا شوهرم خواست منو درست بکنه. اگر بلد بودیم، حالا اوناییتون که خلاصه این فرزند اولتونه، هنوز خیلی دیر نشده، نهایت 7-8 سال 10 سال از ابتدای ازدواجتون گذشته، شما به جای اینکه سعی کنید شوهرتان را تغییر بدید، درستش بکنید، سعی کنید آدم تاثیرگذاری بشید. یعنی چه اتفاقی می افتد؟ یعنی من به جایی که در مقام برتر و دستور قرار بگیرم، من در مقام یک فردی که ازش تأثیر می پذیرند قرار می گیرم. عملا تغییر حاصل می شود. یه تفاوتی که آدم تأثیرگذار با آدمی که سعی می کنه درست کنه، یک آدم اصلاحگر مثلا، یکی از تفاوتاشون اینه. آدم تاثیرگذار امر و نهی نداره، زندگی خودشو داره میکنه، اطرافیانش تغییر میکنه. آدمی که دنبال درست کردن دیگرانه، یا داره نقد میکنه یا انتقاد میکنه، یا داره نصیحت میکنه یا داره توصیه میکنه. ویژگی دیگرشون، آدمی که میخواد اصلاح کنه همیشه در مقام بالاتر قرار میگیره، از بالا نگاه میکنه. آدمی که تاثیرگذار است در مقام برابر قرار میگیره، ولی عملا تغییر را ایجاد میکنه. راجع به بچه هامون، ماها معمولا نقشمون نقش درست کنه. به خاطر همین شما نگاه کنید، جمله ها خطابی، دستوری، تند، بدو، دیر شد، اینو بردار، این کارو بکن، چرا اینجور نکردی؟ در مقام یک آدم تاثیرگذار من اصلا نیاز به این جملات ندارم. عزیزم، ما داریم با همدیگه میریم بیرون، حدود ساعت 4 میخوام آماده باشیم. ساعتو که یادت دادن، ببینین عقربه وقتی به اینجا رسید، حتی از اون ماژیکی که تو اتاقشه برمیدارم رو ساعت علامت میزنم. ببین عقرب بزرگی که اینجا اومد، عقرب کوچیکی که اینجا اومد، یعنی وقتی که ما میخوام بریم. خب بچه‌ها همه هم میریم برای آماده شدن. مادر یا پدری که غر نمیزنه تاثیرگذارتر است یا نه؟ مادر یا پدری که خودش به کار خودش رسیدگی میکنه، به دیگران کمک میکنه، این آدم تاثیرگذاره. گاهی اوقات ما اوائل ازدواجمون انقدر توصیه ها کردیم به همسرمون که اصلا دیگه دوست نداره صدای ما رو بشنوه در مقام توصیه. یه خودی که حرف میزنیم میگه ببین حرف نزن. چرا؟ بچه‌مون جرأت نمی‌کنه گاهی روش نمیشه، گاهی هم چون خیلی مهربونه به ما نمیگه مامان کلافم کردی، نمیگه دیگه. حالا اگه یه نفرم گفت که خب گفته دیگه. من باید نقشم رو عوض کنم. الان یکی از اون کسانی که گفتیم شاید سوال پرسن آقا یعنی دقیقاً چی کار کنم؟ یعنی دقیقاً نقشتون رو عوض کنم. یعنی من نقشمو عوض کنم امروز بعد از ظهر که رفتم خونه میزش مرتب میشه؟ چون قرارم مرتب بشه، قرار بچه‌م کیف کنه. اصلا من میز گرفته بودم، دو مدل مدار رنگی گرفته بودم که لذت ببره. قرار نبود آدم آهنی تربیت کنم که. پس چه کسی اینها را بهش میآموزد؟ ها حالا شما اجازه بدین اول اینا که باید خودمون بیاموزیم و بیاموزیم اجرا کنیم، بعد فکر میکنیم که چه کسی باید بچه های ما چیزی بیاموزن. آدم تاثیرگذار ناخواسته میاموزن. یه سالی من خیلی به حال اون معلم راهنما قبطه خوردم که وقتی شنیدم که خیلی برام جالب. یه دبیرستانی مدیرش میگفتن که ما در یک مقطعی مثلا بعد 5 سال تأسیس دبیرستانمون فهمیدیم مثلا کلاس سوم ما یا دوم ما نسبت به نمازشون بچه ها یه توجه ویژه‌ای دارن. خب کارهای نمازیمون که همه عمومی و معلم دینی هامون که ثابت بودن، مثلا اخلاقمون همین. سال بعد دیدیم این بچه ها که اومدن دوره بالا نسبت به سال قبلی یا نمازشون بهتره، دوباره اونایی که اومدن دوم نمازشون از وسط سال عجیب غریب شد. یعنی نمازخونه تخلیه میشد، میدیم بچه ها همین دارن تعقیبات میخونن، هنون زنگ نماز مثلا نخورد، میدیم اینا زودتر وضو گرفتن در نماز نافله میخونن. چجوریه؟ ما نگاه کردیم دیدیم معلم راهنمای این دوره نسبت به بقیه معلم راهنماها توجهش به نماز بیشتره. یعنی انگار از یه خورده قبل نماز بچه‌ها حس میکنن، نمازاشو شیرین‌تر میخونه، قشنگ‌تر میخونه، با توجه‌تر میخونه. چرا از 2-3 ماه بعد از سال بچه‌ها این تغییر رو میکنن؟ یه معلم راهنمای محبوب تاثیرگذار. جالبه، هم معلم راهنما رو سال پیش در یک سمیناری دیدم، گفت آقا من خیلی بلد نیستم حرف بزنم، اما گاهی من میگم آقا یکی بیاد با بچه‌م راجع به نظم، راجع به حجابش، راجع به نمازش صحبت کنه. بین مادر لازم نیست کسی بیاد، شما بشو آدم تاثیرگذار، بچه تغییر میکنن. دقیقاً یعنی چیکار کنیم؟ یعنی دقیقاً از امروز من یه جور دیگه نماز بخونم، نه جلوی او، نه اصلا من نسبت به نماز یه جور دیگه عمل کنم، تغییر حاصل میشه. یه مادری این وسط میگن آقا من که خودم خیلی منظمم، چرا بعضی از بچه های من جور نشدن؟ دو تا ایراد. ایراد یک این است که خیلی منظمی. یه آدمی که خیلی منظمه بی‌نظمی رو نمیتونه تحمل کنه، کار بقیه رو انجام میده. علت دومش اینه که خب شما احتمالا آدم تاثیرگذاری نیستی. احتمالا با کمال احترام. وقتی بچه های ما خودشونو مجبور میبینن که باید اول رو پوشتو آویزون کنی، بعد باید این کارو بکنی، بعد باید این کارو بکنی، در مقام اجبار قرار میگیرن. یعنی من از تاثیرگذاری خودم عدول کردم، بچه منم دنبال تاثیرگذاری نیست. اتفاقا میگن توسل به زور شما رو از موقعیت تاثیرگذاری میاندازه. باید روش‌های جدید استفاده کنیم. جلوتر انشالله این روش‌ها رو با هم دیگه می‌شماریم. روش‌های جدید مثل چی؟ مثل روش مسابقه، مثل روش تشویق. حتی گاهی روش‌های تشویقی مبهم، گاهی اوقات می‌شود از این جمله‌ها گفت بله. مثلا فرض کنید بچه‌ها امشب ما می‌خوام زودتر بخوابن، نمی‌خوابن. خستم. بچه ها اگه کسی رفت خوابید، صبح زیر بالشتش دست بکنه بینه چیزی میبینه یا نمیبینه. کار خود چون میکنه؟ از این تجربیات بینیم به این شکل این تجربیات کم باشه، صادقانه هم باشه. یعنی شما اگه هر شب بگیم بچه ها دست بکنه زیر بالشون، فردا صبح بیدار شد بینه خبری نیست، خب به درد نمیخوره. بله. یه شب ما از این جمله استفاده کردیم، نصف شب پسرم بلند شده بود جابجا شده بود، بعد به مادرش گفته بود که مادر این بالشت من رو بذارین یه جا دیگه جابجا کنین که بابا جان ببینم بالشت من. اتفاقا هم صبح دست که بذاری بالشتش یه چیزی دیده بود. گاهی شما لازم نیست اگه کسی من ببینم ساعت 10 مثلا بیرون از رخت خوابشه، خب حالا دیدی میخوای چیکار کنی؟ بچه رو که نمیزنن که به خاطر اینکه تا ساعت دارم، بعد خودم چی کار میکنم؟ عقب نشینی میکنم. میگم خیلی خوب، من حالا چون مثلا مسواک زدیم تا ساعت 10:30 صبر میکنم. حالا 10:30 شو حالا چی کار میکنم؟ یا خودتون یه خیابونی رو میرین که بنبسته، بچه چرا منظم نمیشه؟ ولی اگر من رفتم تو فضای تأثیرگذاری، ما تو بحث قانون و تربیت کسانی که اون بحث رو از من شنیدن رو میدانن که قانون باید تو خانه برای همه باشه. نمیشه شما بگید تو باید ساعت 9 بخوابی، تو دیگه بابا چیکار داری؟ به ما چیکار داری؟ نمیشه. قانون باید برای همه تعریف شد. ممکنه شما بگید شما ساعت 9 من ساعت 10، ولی اگه اون یه رو 9 نخوابی بدونه که من ساعت 10 برنامه جمع میشه. تا اینجا ما یه خورده مقدمه گفتیم با چند تا نکته تغییر در خود. اگر کسی نکته سوالی داره بفرمایید. بله. تنبیه رو که قبول دارم، تشویقم منظورشون تشویق‌های بیرونی است عمدتاً. یعنی میگن شما اگر همیشه وابسته به هر کاری یه خریدی، یه جایزه‌ای رو تعریف بکنید، این کار غلطی است. منظور تنبیه‌های تشویق‌های بیرونیه، دیداریه. ولی شما تشویق‌های شخصیتی و درونی، تجلیل‌ها، مثلا فرض کنید شما دخترتون و بعضیاتون حتما یه تعدادتون دندونسازی بردی، تا میخوان یه دندونش رو بکشن یا تعمیر بکنن سری من میگم به خاطر اینکه گریه نکنه دیگه، مثلا من میگم خب ما این کارو میکنیم برات تا این کار نکنیم. میشه تشویق بیرونی. تشویق درونی چیست؟ مثلا تو دندونسازی بردن، ماشاءالله دختر من قد شجاع خودش میره میشینه، اصلا دفعه پیش که مثلا یه آمپولی هم به دهنش زدن هیچی نگفت، آخر سر از خانم دکتر تشکرم کرد. مثلا همش تشویق درونی. هیچ کس به شما نمیگه تشویق درونی رو حذف کنه. خب نکته دیگه راجع به اصل نظم، الان توافق داریم که بعضی از این چیزهایی که ما بهش میگیم نظم اسمش نظم نیست، سختگیری های مادرانه است یا نه؟ بله توافق داریم. خب من یه مثال بزنم ببینیم که این الان مصداق بی نظمیست یا با نظمی یا هر چیز دیگه که شما تعریف کنید. من در چند روز گذشته با دخترم توافق کرده ام که وقتی او به خانه می آید یه سلسله کارهایی رو انجام بده بعد بره سراغ بازی. دو روزم عامل تشویق استفاده کردم، دیروزم دیگه وقتی اومد خونه عین اونی که من میخواستم اجرا کرد، امروز اومد خونه هیچ کدومش رو اجرا نکرد، اصلا از بیخ شروع کرده کار دیگه انجام دادم. بعدشم عصبانی، من دیگه اصلا اون کار نمیکنم، من الان خستم. خب دخترم الان بی نظمه یا با نظمه؟ در این موضوعی که من باهاش صحبت کردم، خودم هم رعایت میکنم، آرام هم صحبت کردم، بی نظمه یا منظمه؟ چرا ایش کنیم؟ بله؟ خسته است دیگه. الان من میتونم بگم بچه من کاملا طبیعیه؟ بچه من کاملا طبیعیه. راجب نظم بعضیا میگن باید با ترساندن بچه از عاقبت رفتارش رو منظم کرد. مثلا شما هر موقع میخواد تنبودوی بهش میگیم بودوی میخوری زمین، من اینجوری کنترلش کنم. هر موقع دست از پا خطا کرد من بگم ببین پسرم اوت این کاری کرد اینجوری شد. الان که کارنامه ندارن الحمدلله، از چند وقتی که کارنامه ها میاد اتفاقا خواهر بزرگت یا خالت کارنامه هاش اینجوری بود اینجوری شد، میترسونمش که مدیریتش کنم. یه عده این باور رو دارن، در واقع یک نوع افراط در نظم آموزیه. یه عده دیگری میگن آقا اصلا شما به بچه هیچ امر و نهی نکنید، اصلا تربیت آسیب رسان است، اساسا تربیت چیزی نگفتن، توصیه نکردن، امر و نهی نکردن، حتی بعضی از جملاتی که می نویسند این است که هر جا شما وارد حیطه تربیت شدید نظام تربیت رو به هم می ریزید. بچه خودش رو رها بکنید خوب رشد میکنه. بدون اینکه راجع به این گفتگویی بکنیم، اینم در مقام تفرید است. بچه رو رها کنید خودش منظم میشود. چجوری؟ کی؟ با چه تعلیمی؟ بچه را سخت بگیرید تا یه وقت بی نظمی نکند. چرا؟ مگه نمیگی بچه سخت گیری برای چی؟ راه سومی هم وجود داره، یعنی این دیدگاه سوم این است: ما میکوشیم نظم درونی ایجاد کنیم، نه نظم لزوماً قابل مشاهده. نظم درونی یعنی چی؟ تقریبا نه امر و نهی نکنیم دوباره نزدیک میشه به اون دیدگاه دومیه. میتونیم بگیم جنس جملاتمون نباید آمرانه باشه، ولی تو مقام تربیت بالاخره توصیه میخواد. ببینید نظم درونی یعنی این که من یه سوال میپرسم، بچه های شما الان تفاوت نظم و بی‌نظمی را میدانند یا نه؟ یعنی میدونه دقیقاً نظم یعنی این که اینجوری باشه، بی‌نظمی یعنی اینجوری. شما بخش قابل توجهی از این تربیت رو انجام دادید، لطفاً دیگه اذیتش نکنید. من اون گام‌ها رو میشمارم، راه‌های عملی این که دقیقاً این مفاهیم چگونه منتقل شده اینا رو میگیم. اما الان در مقام پاکسازی اشتباهات قبلی، این بچه من خوبی و بدی را میفهمه. یه مثالی بزنم. یکی از بچه‌های سوم دبستان تکلیف شده بود، جشن عبادت براش گرفته بودن. یکی از دخترانی که میهمان بود هنوزم تکلیف نشده بود و خیلی هم با نگرانی پدر مادر نسبت به اینکه نمازشو بخونه یا حجاب داشته باشه اینا همراه نبود. توی جشن عبادت برگشته بود گفته بود که برای سلامتی مثلا حالا فاطمه خانوم که دیگه از امروز نمازشو میخونه، روزشم میگیره، حجابشم داره، بچه ها صلوات بفرستن. بچه سوم دبستانی، این پیامش این بود که پدر و مادر گرامی که دلشوره داری که این بچه من چه میشه، ببین این فهمیده خوبی و بدی را، فهمیده ارزش و غیر ارزش را، دیگه از این به بعد لطفاً برای حالی کردن به او تلاش نکن. تلاشت رو باید مدلش رو تغییر بدی. اگر بچه شما یه روزی سر کیف باشه، بخواد میز بچینه، میفهمه که میز رو مثلا ظرفا رو پشت رو نباید گذاشت، اینجوری باید گذاشت. او پیام اصلی را دریافت کرده. الان دیگه من باید راهکارها و به تعبیری مهارت‌ها رو کار کنم. مثلا باید وقتی میز را میسپرم که بچینه، از بین 10 ایرادی که این میز چینی داره، با فرض این که بهترم مادرش نمیچینه، با فرض این من یکی از این ایرادا رو با زبان مثبت درست میکنم. مثلا چنگالا و قاشقا رو اینجوری گذاشته، میگم ماشاءالله چه دختر با سلیقه‌ای دارم، چقدر تو باحالی، اصلا تو حالا کجا بودی، چرا دیر تشریف آوردین، این قاشقارم من اینجوری کنم دیگه میشه ایدئال. نه الان دست نزن، امرو مهمون ها میان، فردا که خودمون بودیم برو هر جوری میخوای بچین. یعنی چی؟ این آموزش نظم است یا تخریب اعتماد به نفس و عزت نفس است؟ اتفاقا من نظم را باید، جمله اولمو یادتون باشه گفتیم من آدم تاثیرگذار، من نظم را در حین زندگی میآموزم. اینجوری نیست که خب دخترم تو داری زندگی میکنی، حالا بیا من الان منظمت کنم دوباره برو. نه، در حین زندگی با پیام‌های مثبت به کسی نگینا. بعضی از پدر مادرها اصلا دیگه پیام مثبت ازشون نمیاد. گاهی اوقات هم دو تا بچه مثلا شده سه تا بچه، یا مثلا یهو اتفاق اقتصادی هم تو محیط زندگی افتاده، میگن خب ما که چکامون برگشته دیگه، کسی هم ما توقع نداره. فقط ایراد خب بله دیگه، شما هر چی رو هر جوری منظم کنی بالاخره یه ذره این ورترش هم میشه کرد، بنابراین هر کاری بکنه ایراد داره. حالا شما نگاه کنید، دختر من امروز وارد خونه میشه تا ساعت 10 شب که میخواد بره به رخت خواب، 9 شب بره به رخت خواب، تا اون موقع چقدر ایراد داره؟ من هستم، پدرش هست، گاهی اوقات خواهر بزرگش هم هست، مادر بزرگش هم هست. راه سوم درونی کردن نظم بود. گفتیم در درونی کردن نظم اگر شما پیامتون منتقل شده کافیه، دیگه لطفاً راجع به پیام صحبت نکنید، بریم وارد مهارت ها بشید. مهارت ها رو گفتیم چجوری اعمال بکنید؟ من با سپردن کارهایی که درش مقوله نظم وجود دارد اعتمادم رو به او اعلام میکنم، از بین هر 10 تا نکته منفی یکیش رو با جمله مثبت اصلاح میکنم. به عنوان تمرین، لطفاً چند تا ایراد از فرزندتون رو با جمله مثبت بیان کنید، یا از اطرافیان. حالا یه وقت ایراد در شوهرم آدم میتونه با جمله منفی بگه. شما یه ایرادی رو فکر کنین که بچه من یا شوهر من یا دختر خاله من یا دوست من داره، همین ایراد رو بگین. آقا ایراد اینه، من با این جمله بگم، جملتون مثبت باشه. تا جای ممکن نسبت به هر ایرادی با جمله مثبت بیان کنین. توی جلسه پدران این پیشنهاد رو دادم، حالا در جلسه مادران هم یه بار این پیشنهاد این طور نیست. من به اونا گفتم لطفاً این کار رو از همسرتون شروع کنید نه از بچه‌تون، یعنی مثبت‌گویی را از مادرش آغاز کنید. اینجا به شما پیشنهاد میدم، انشالله شوهران ما ایرادای جدی ندارن، همش هم رفع شده به خاطر قدرت تاثیرگذاری ما، ولی اگر ایرادی هست از شوهر شروع کنید، احساس کنه که شما از تاریخ امروز تا دو هفته آینده لااقل احساس میکنه که خانم از ما ایرادی نگرفت، نکته منفی از ما نگفت. من از در که وارد شدم، من مثل همیشه کفشم اینجوری انداختم، جورابم اینجوری درآوردم، لباسم اینجوری کردم، خب خانم من همیشه یه جوری یا هرس میخواد یا جمله منفی میگفت، امروز گفتش که خیلی خوش اومدی، چقدر به موقع اومدی، چایی گذاشته بودم دوست داشتم با همسرم میل کنم. پیام مثبت به موقع آمدن را برای او ارسال کرد. همه وسایل را اونجوری که من میخواستم قرار نداد، ولی کیفش اونجایی که گفته بودیم و توافق کرده بودیم گذاشت. آقا مرتضی واقعا دست شما درد نکنه، شما آخه زحمتتون شدین کیف رو دم در آوردین تا اینجا گذاشتین، من خودم میآوردم. پیام مثبت و شیرین و قشنگ و من فرض رو بر این میذارم که شما اینقدر از این جملات مثبت استفاده کردین الان یاد خاطراتتون افتادین، براتون عجیب نیست که آدم اینجوری با شوهرش صحبت میکنه؟ نه من به خاطر اینکه خودم جنبه تحمل این شرایط را ندارم، نظام تربیت را به هم می‌ریزم، بچه کم نظم را تبدیل بچه بی‌مسئولیت می‌کنم، بعد همیشه هم دارم حرص می‌خورم. ببین شما میگید که خب در اطرافیان من بی‌نظمی‌هایی وجود دارد. خب بله وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی دیگران عین اونی که من میخوام رفتار نمیکنن. این معناش اینه. ولی او تو نگاه خودش میگه خانم این که بی نظمی نی بابا حوصله داری وقت ما رو میگیری. تو نگاه او. خب اجازه بدیم. پس الان معلوم شد اسم اون لزومن بی نظمی نی. اصلا نگاه دختر من این بی نظمی نیست. خیلی طبیعیه. او هم معنای نظم را میفهمد. بعد شما میگید من آخه این بی‌نظمی‌ها رو چیکار کنم؟ میگم خب خانم شما یه روشی پیش رفتید تا حالا 12 سال به اینا گفتید که این بی‌نظمیست، لطفاً 2 هفته نگید این بی‌نظمیست، یه خدا با روش من بیاد جلو. این شما پیامتون رو 12 سال دادید به نتیجه نرسیده. در تعریف نظم اونا با شما همراه نیستن. شما میگید آخه ما 5 دقیقه دیر رسیدیم آبرومون رفت. شما میگید بابا آدم بخواد 5 دقیقه که اینقدر ارث جوش نمیخوره، شما دوباره دفعه بعد به خاطر 7 دقیقه ارث جوش میخوره. اصلا این درک نمیکنه این فضا رو. به یه معنای دیگه شما اون فضا رو درک نمیکنید البته. ولی الان مشکل من چیه؟ خوب نکته ای رو اشاره کردی. اونا عین اونی که من میخوام رفتار نمیکنه، پس بی‌نظمن. من میگم این غلطه. من تعریفم را از نظم تغییر میدهم. شما میگید هر چیزی همیشه سر جاش باید باشه میشه نظم. من میگم هر چیزی جای مشخص داره. بله. همیشه میشه سر جاش نباشه؟ میشه همیشه سر جاش نباشه. شما میگید مهمون میاد، پدرش میاد، من دوست دارم منظم باشه. مهمون میاد، مهمون شما را با خودتون باید ارزیابی کنه، دخترتون رو با خودش. شما میگید یعنی رختاش ولو باشه؟ میگیم نه، ما قانون میگذاریم در خانمون. بچه ها بی نظمی ها درون اتاق خودتون یه بخشی از مشکل حل شد. بچه ها اتاق خودشون نامرتبه، مهمان میاد میبینه. اصلا یکی از مسیرهای آموزش نظمه. همه مهمان ها مثل اونجوری که من صحبت میکنم صحبت نمیکنن، گاهی یه تیکه میندازن. بچه من با عملش مواجه میشود، میبینه این عمل را دیگران تشویق نمیکنن، توبیق میکنن، به فکر تغییر میفته. با شرط اینکه یه مادری نباشه که وقتی اینا رفتن انقدر خودش و دخترش رو سرزنش بکنه که این رو تبدیل به عذاب وجدان بکنه. نه، این پیام رو دید، دریافت کرد، مواجه شد، کافیه. ما اگر تو این تیکه ها با هم ببینید، من این فرض رو گرفتم دیگه. من میگم شما 10 سال، 12 سال، 15 سال، 25 سال یه مسیر رفتین، لطفاً اون مسیر رو نرین. الان مسیری که من میگم بریم ببینیم میتونیم تغییر بدیم. مسیری که میخواستیم بریم چی بود؟ گفتیم گام یکش به عنوان تکلیف دو این بود. ببین من از اطرافیانم بی نظمی میبینم ولی به نظمشون تشویق میکنم و توجه میکنم. من از اطرافیانم عدم انطباق 100% با اونی که من میخوام را میبینم. من اون تیکه هایی که منطبق شده رو تشویق میکنم. گام یک. اوکی؟ بله.
من یک کسایی دارم که مثلا 13 سالشه. خب من این جمله مثبت رو چجوری باید به این پسر بگم که یعنی از موقعی که از برمیاد ایشون یه نیم سرسرور بیم همچون با همون لباس راه میرم تو کل خونه سر یخچال دم گاز اینا. بعد ناخودآگاه بودم این ناچار این جمله ها رو بگیم.
حالا تو همون قسمت اول شما بگین اول اگه دیگه پسری بیاد 13 ساله، حالا ما که مخاطبمون حالا 7-8 ساله، ولی فرض کن اینا 13 سال بیان یه رو به چرخن 20 رو به چرخن بده واسه اون چه اشکالی داره؟ اگه با دست کثیف فقط به یخچال دست نزنه مشکلیه. این که از صبح با این دست کثیف میچرخیده نهارش هم خورده، بنابراین اگه میکروبی چیزی میخواسته میل کنه تا حالا میل شده. از الان به بعد چی؟ الان نیم ساعت میخواد بچه. این شما الان دوباره به همین سوالی که من از خانم پرسیدم توجه کنید.
مثبتی که من میتونم به این پسر بگم و اونا رو نگم که در نیاد.
فعلا این که شما هیچ کدام اون قبلی ها رو تکرار نکنی. یعنی مثلا فرض میگی شما 5 ساله هر موقع بچه میاد یه بار میگی خب برو اول لباساتو در بیار مادر بعد بیاد دست بزن به یخچال. 5 ساله دارید اینو میگی. 2 هفته دیگه اینو نگی. این فعلا این هنر رو به خرج بدین. تازه من البته اولش گفتم هیچ ایرادی من توش نمیبینم، ولی حالا سر اون اصرار نمیکنم. بله اجازه بدید من فرمایششون تکمیل کنم. نکته بعدی، اگر کسی بحث قانون و تربیت را اینجا نشنیده از من یا در جای دیگری، فایل صوتیش رو پیدا کنه بشنوه. ولی بحث قانون و تربیت همینه. ببینید، من اگر همه زندگی را بکنم قانون و امر و نهی به جایی نمیرسه. اما اگه در خانه ما استفاده از محتوای یخچال منوط شد به تمیز بودن دست، قانون شد. آخه شما نگاه کنید اون نظمی که من میگم گاهی تخریب میکنه، یه پسری دچار وسواس شدید شده بود در دوره راهنمایی، به حدی که قطعا نیاز به مصرف دارو داشت. پدر خیلی شیک میومد میشست، هیچ رو نمیکرد که چگونه این بچه رو به این حال انداخته. بعد معلوم شد که این پدر به هر وسیله ای هر زمانی دست میزند حتما باید دستشو بشوره. این من باید با بچه‌م بچه طبیعی میخوام یا نه؟ این بچه غیر طبیعی میخوام، خب غیر طبیعیش کنیم خلاص شه. کاری نداره که. الان اینایتون که بچه کوچیک دارین، وقتی میخواید از پوشک بگیریدش یا میخواید آموزش بهش بدید دستشویی رفتنو، من یه راهی بهتون یاد بدم به راحتی وسواسیش میکنه. هر موقع رفت دستشویی اومد بیرون تا وقتی به اتاقش میرسه 30 بار ازش میپرسید خودت درست شستی یا نه؟ بچه‌ای که سالم داره میره مدرسه و میاد و گاهی یه وسایلی رو جا میذاره تو خونه، گاهی یه وسایلی جا میذاره تو مدرسه، میخواید ناهنجارش کنی؟ هر مقدر مدرسه میخواد بیاد بیرون بهش بگید که دخترم تو از مدرسه فاصله نگرفتین، خوب فکراتو بکن، یه چیزی جا نذاشته باشی. از خونه که میخواد بره بیرون، ببین یه دقیقه وایسا دوباره فکر کن، ببین همه وسایلو گذاشتی، برو یه بار دیگه چک کن، یه بارم خودم چک میکنم. و اگر چیزی جا گذاشت بشود فاجعه، یعنی وای آبرومون رفت، مدرسه زنگ زد، من زنگ زدم مدرسه، اومدم اونجا، با همه روش به راحتی میشه روانیش کرد، کاری نداره. من اگر بخواهم رفتار طبیعی به خرج بدم، ببینید کار نداشته باشید که الان نظام مدرسه با من چجوری باید تنظیم بشه، پس اگه چیزی جا گذاشت، من برای همه اونا براتون حرف دارم. ولی اگر من میخواهم اون طبیعی زندگی کنه، طبیعی این است که گاهی اوقات بعضی از بچه‌ها دوست دارن همون جوری که باباهاشون دوست دارن، همون جوری که گاهی خودتون وقتی خاطراتتون رو صادقانه بیان کنید میگید بابای خودم هم همینجوری بود، دوست دارن وقتی از بیرون میان یه خورده با لباس بیرون تو خونه بچرخن، دوست دارن. تنها مشکل قانونی این است که دستت، مثلا حالا اینا که تعویض روغنی که ندارن که، یه مداد دستش گرفته، تنها مشکل شما این است که دست به مداد زدی کثیف شده. قانون خانه ما این است که بچه‌ها هر کی از بیرون میاد، چون بیرون ممکنه کثیفی داشته باشه، دستشو بشوره بعد زندگی کنه. مادری که فاجعه است براش، خب من میدونم بعضی از خونه ها بچه‌ها که میخوان وارد شن دم در باید معطل وایسن تا دمپایی بزنن جلو پاشون، بعد این لباسه اگه مالیده بشه رو رخت خواب باید رخت خواب شسته شه. خب اون خونه رو که من خونه طبیعی تعریف نمی‌کنم. پس در مورد مصداق سوال شما، شما با یک وضع قانون میتوانید مشکلتون رو حل کنید. نیم ساعت، یه ساعت با لباسش بچرخه، خب بچرخه، با همین لباس من همه جا نمیشینه. تازه خیلی دیگه آدم بخواد حساس بشه و دیگه چه بکنه دیگه، اگه اونجاش رو بگم بعد شما یکتون میگین بعد رسما میگی ما کثیف باشیم، نه ولی واقعا اتفاق نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی من الان چقدر به خاطراتم رجوع میکنم، هر روز من روزی دو بار سه بار یه بار با قرون صدقه، آخرش من باید داد بزنم تا این به لباسشو عوض کنه. خب ما در مسیر داری عوضی میری. یه خانم یه سوال داشتن این مسیر. بله خب البته اون نظم رو یاد گرفته خانم، میداند نظم را. شما الان مشکل تو این است که اون میخواد این نظم را با تأخیر پیاده کنه. من عجله دارم، گاهی تا نه شب. من حالا همین رو بعد به مشورت با مادران میگذاریم که ببینیم که چگونه این تیپ رفتارها رو، ببینید یکی دو تا اینجور رو با هم حل و فصل کنیم، بعد شما میبرید مدل خانه خودتون رو اصلاح میکنید. الان من فرمایش ایشون اینجوری اصلاح کنم، یه دختری دارم کلاس چندم، کمکشون، من یه دختری دارم کلاس سوم، اگر من به او تذکر ندهم یا بهش اعلام همکاری نکنم برای تعویض لباسش، علاقه به تعویض لباس نداره. مادران راهکار بدن. دیگه بگین چند تا ببینیم،
یه ذره کمکش کنیم چون در حال خسته هستن، یعنی ممکنه به خاطر خستگی نتونه این لباس رو در بیاره، نه اینکه دلش نخواد. حالا یه ذره کمکش کنیم، سه تا دکمه رو باز کنیم، دو تاشو خودش باز کنیم.
طبیعتاً آنتراش کثیف میشه، پاره میشه، خرابی در معرض آسیب بیشتر این لباس.
خب
بذاری مواجه بشه با همچین چیزی و با همون بتوشیمش بسید، یعنی مواجه بشه به اینی که مثلا اینجوری عمل کردن مثل این نتایجی طرفی داره، پس باید بپذیرم، یعنی مثلا مواجه بشه با اتفاقی که برای اون روپوشی که مثلا دائم تنشه میفته.
خب الان ما این راهکارا رو با هم بشماریم، اونایش که یه خورده مثلا قابل پذیرش داره. راهکار یک، خانم میفهمن که میشه شما یادداشت کنیم بعد راهکارا رو بلند بخونین آخر سر که داشته باشیم تو ذهن. راهکار یک این است که من این فضا را تحمل کنم و اجازه بدم که بچه من نه از طرف فقط مادر بلکه از طرف دیگر اعضای خانواده و گاهی در مواجهه با مشکلاتی که برای لباسش پیش میاد خودش نسبت به تعویض لباسش قانع بشه. روش یک تحمل میخواد دیگه، خود آدم باید صبوری کنه. روش دوم که خود مادر پیش گرفتن، میگن من در بعضی از موارد کمکش کنم چون بچه‌م واقعا خسته است، ما بعضی مواردشو میپذیریم، هر روزشو موافق نیست. روش سوم عاملی بود که فرمودن من گاهی براش به شکلی زمان میگذارم، مثلا میگم من تا میوه رو برات پوست میکنم تو لباساتو عوض کن، گاهی براش میشمارم، مثلا مادری فرمودن من میشمارم که عوض کنه. راهکار دیگر چند تا شد؟
سه تا.
راهکار چهارم این است که گاهی اوقات علت این عدم تعویض ها این است که من جایگزینش رو لذت نمیبرم، یعنی لباسی که باید بپوشم و تو خونه باهاش راه برم همونی که همیشه یا کشش شده یا سفته، یا اون پیرن است که دوست ندارم ولی شما گفتی خب اینو چیکارش کنم، نمیتونم بندازم دور که تو باید هر روی اینو بپوشی. گاهی من با تنوع جایگزین باید این موضوع رو براش جذاب کنم. نکته بعدی پنجم این است که من بعضی از کمک هامو مشروط به اجرای کار قبلی کنم، یعنی میگه ماما میشه این دفترمو، میگیم شما همین یه مرحله یه ورود به خونت انجام نشده، برای اینکه من بیام الان مثلا تکلیفاتو ببینم یا این کارو بکنم مرحله قبلی رو انجام بده منو خبر کن. مرحله قبلی چیست؟ تعویض لباس. راهکار ششم این است که برای مادرانی که این موضوع خیلی دردسره و انقدر اذیت کننده است که ما اگه 5 تا قانون بخواد بچه‌مون داشته باشه یه قانونش اینه، میشه بعد اونو وضع قانون بکنن. گفتیم قانون نباید همه چیز زندگی باشه، یه چیزی که واقعا دردسر آفرینه و زحمت ویژه داره. شد راهکار 5. راهکار ششم چی؟ من براش یه جدول مناسبی تنظیم بکنم که حتما بسیاری از شما تو کارهای دیگه انجام دادیم. روزهایی که وارد شد و بدون تذکر و توجه من لباسش رو تعویض کرد یه دونه ستاره میخوره، هر 5 تا ستاره یه دونه برچسبه، هر 5 تا برچسب یه دونه هدیه است. ولی اگر لازم شد دادم باید جدول تنظیم. من از این راهکارها با مشورت شما 20 تا میچینم، 10 روز از هفترم میسپریم به این که مادر تذکر بده. خوبه؟ یه ماهش اجراش، یعنی من یک ماه تکرار تعویض لباس رو تبدیل کردم به 10 روز. همون 10 روز رو اگر این مادر همت بکنن و مادرانی که چنین مشکلی دارن با دوتا جدول آفرین و باریکلای دیگه، مثل چی؟ مثل این مدلی که من گفتم، 3 روز میاد لباسشو عوض نمیکنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه،
روز چهارم که اومد اصلا به یه ذوقی میره لباسشو عوض میکنه. به محض اینکه لباسشو عوض کرد، من از تای اتاق میدوام. حسنا بود اسمش؟ میدوام. حسنا جان تو چه کردی با من؟ قربونت بره مادر. مادر من کاری نکردم. نه اصلا تو دوتا بوسو به من بده تا من راجع به سومیش فکر کنم. یک واکنش مثبت تشویقی خیلی عالی. شما میگید فردا این کارو نمیکنه، دوباره شما مثل همیشه قربون صدقش میرید. پس فردا این کارو کرد، پس فردا که این کارو کرد شما یه بستنی هم دستتون بگیرید. من دیگه واقعا نمیدونم چی کار کنم. من در حیر. بابا تو چه دختری هستی، قربونت برم، ملکه زندگی ما. این عامل های تشویق کمک میکنه به اینکه او رفتار درش نهادی نمیشه. ما دو تا تکلیف داشتیم برای جلسه بعدی. تیتری که برای جلسه بعد با هم صحبت میکنیم، اصول نظم آموزی به کودکان. اگر درباره صحبتهایی که داشتیم هم سوالی بود، انشالله جلسه بعد با هم دیگه گفتگو میکنیم. من توجه خوبتون خیلی ممنون. تقدیم به وجود مقدس امام عصر علیه السلام، صلواتی خلق بفرمایید.